بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز و آرزوی توفیق، عرض خسته نباشید و تشکر از اینکه بنده را به حضور پذیرفتید. هم به حضار محترم در اینجا عرض سلام و ارادت میکنم و هم به برادران و خواهرانی که در شهرستان‌های مختلف استان، مدیران و خادمان مردم عملاً و به شکل مجازی در این جلسه حضور دارند. خدمت همه شما دوستان و اون دوستان و برادران و خواهران عرض می‌کنم که شما در خط مقدم آبروی اسلام و تشیع در تاریخ ایستادیم و من یه مقداری راجع به این قضیه میخوام خدمتتون استدلال بکنم که چرا محور این عرایض قرار شد بحث جنگ روانی علیه کارآمدی حکومت اسلامی باشه، چون یکی از خطرناکترین محورها و شاید اصلی ترین محور جنگ روانی علیه انقلاب اینه که اینها نتوانستند، گفتند میتونیم میتوانیم ولی نتوانستند. اینها ادعا کردند که کار کارستان خواهیم کرد به نام دین و به نام خدا، که حکومت‌های دیگه، مدیریت‌های دیگه، دولت‌های دیگه در سراسر دنیا نتوانستند، ولی ما این کارو کردیم و میکنیم. اگر این تجربه شکست بخوره، چند قرن ادعا شکست خورده، چند دهه مبارزه امام و سربازان امام شکست خوردن و ده ها هزار شهیدی که دادیم پیش خداوند البته در آخرت مأجورن، اما دستاوردشون و بلکه باید گفت خوناوردشون در اینجا به باد خواهد رفت. این بحث هم از یک زاویه دشمنشناسی است، چون با یک شیوه خاصی از دشمنی آشنا میشیم که خود ما اینجا از کسانی هستیم که میتونیم به این دشمن کمک بکنیم، و هم مصداق بحث بصیرت سیاسی و مدیریتی، چون همه تلاش ها صورت گرفته و میگیره برای که نهایتا خودمون، مردممون و دشمنانمون به این نتیجه برسیم و برسن که اینا وعده هایی دادن سر حرفاشون هستن. منظور من دولت های دولت خاص نیست، منظورم رژیم جمهوری اسلامیه، نظام انقلاب. اولا عذرخواهی میکنم چون من سرما خوردم، مریضم و یک کمی خش و پش ممکنه بکنیم. اصل جنگ نرم رو اینجوری تعریف کردن که نبرد در عرصه باورهاست، تغییر، تلاش برای تغییر باورهاست. در جنگ سخت دو صف در برابر هم میستن با باورهای متضاد و وارد یک جنگ سخت افزاری میشن. در جنگ نرم دشمن شما با شما وارد نبرد سخت افزاری نمیشه، بلکه تلاش میکنه باورهای شما رو تغییر بده. یعنی کار میکنه که خودتون به دست خودتون رو بزنید زمین. اصلا جنگ نرم روشش اینه، دشمن رو با زور خودش به زمین بزن، به دست خودش، با ادبیات خودش، با نیروهای خودش. لازم نیست ما بهش حمله کنیم، خودشون رو یه آبرو میکنن. کاری کنیم که به جای اینکه تعداد نفرات زیادی در جبهه انقلاب باشن و مجبور شیم با همه اونا درگیر شیم، کاری کنیم خودشون جبهه رو ترک کنن، باورشون رو از دست بدن، اعتمادشون رو از دست بدن، تشخیص ها تغییر کنه، نگاه ها تغییر کنه، مواضع تغییر میکنه، وقت عمل کرد تغییر میکنه. یعنی اگر برسونن به جایی که افکار عمومی و مردم به این نتیجه برسن که اینا اهل کار نیستن، اینا سالم نیستن، به اینا نمیشه اعتماد کرد، از اینا نمیشه توقع حل مشکلات داشت، حالا به اشکال مختلف ناکارآمدی، بی ارزن، مشکلات عادی رو نمیتونن حل کنن، تبدیل میکنن به مشکلات بزرگ و از مشکلات بحران میسازن. بیماری هایی که برای مدیریت تعریف شده بتونن اینا رو راست یا دروغ نشون بدن به مردم و نهایتاً به اشکال مختلف افکار عمومی رو به این نتیجه برسانن که این ایده که میگفت آقا دین از سیاست جدا نیست و سیاست دینی میتواند و باید مشکلات مردم رو حل بکنه، حقوق مادی مردم رو، کرامت مردم رو، عدالت اجتماعی رو تأمین میکنه و در این حال به کارآفرینان فرصت رشد میده، تولید رو، تولید ثروت رو حمایت و تقویت میکنه، توزیع عادلانه ثروت رو مدیریت میکنه، مصرف رو کنترل میکنه، از بعد مادی و معنوی هر دو وارد عمل میشه، همه این حرفا، این حرفای قشنگ در عمل خراب از آب در بیاد. اگر بتونن مردم رو به این نتیجه برسونن و تمام تلاش این سه دهه انقلابی بوده که به این نتیجه نرسن، اگر بتونن به این نتیجه برسونن، ما جنگ نرم رو باختیم و بعد کسی که جنگ نرم رو ببازه جنگ سخت رو قطعا باخته. شما میدونین تو این 8 سال جنگ سختی که ما داشتیم چرا نباختیم؟ چون تو جنگ نرم برنده بودیم، چون ایمان و اعتقاد مردم، جوانا، انقلابی ها، حزب الله ها به نظام در حدی بودش که میگفتن ما جانمونه بدیم ضرر نکردیم. اگه این باور گرفته بشه که مردم متدینین و بقیه مردم، بینه چه برسن که نه، حفظ اینا چه ارجحیتی داره بر حفظ منافع شخصی من؟ چرا من باید فدای اینا بشم؟ چرا ما باید فدای اینا بشیم؟ اون لحظه‌ای که ما جنگ نرمو باختیم و این خطرناکترین لحظه است دیگه. اگر بزرگ بیشترین سخت افزارا رو داشته باشی بازم باختی. همه چی داشته باشیم، مردم رو نداشته باشین، جنگ نرمو باختید. هر کس جنگ نرمو به واسه جنگ سختو باخته. بزرگترین محور تبلیغاتی و جنگ روانی دشمن اینه که ملت انقلابی رو، ملت ما رو پشیمان کنه و بقیه ملت ها رو هم از ما مایوس کنه. این خیلی حرف مهمیه. مهمترین نقش رو تو این محور مسئولین انجام میدن. یعنی شما برادران و خواهرانی که مدیریت دارید میکنید کشور رو، این مهمترین، یعنی که عرض کردم سرباز خط مقدم توی جنگ روانی، افسر خط مقدم، مدیران کشورن، مدیران اجرایین، رؤسای اداراتن، اینو از باب تعارف و تملق و خالیبندی و اینا، حال چون شما مدیرین یه حرف نزدم، واقعا اینه. حتی به شما بگم صدها و هزاران ساعت بحث تئوریک و نظری، پاسخ به شبهات، دفاع از ولایت فقیه، دفاع از حکومت دینی، استدلال برای که آقا دین از سیاست جدا نیست، اینا همه اینا هزاران ساعت بحث تو یک کفه، یک نمونه مدیریت موفق، مردم راضی کنه، مجری عدالت، عاقلانه و با محبت و رحمت به خلق و موفق و کارآمد یک طرف، یک نمونه شا. یعنی یک روز مدیریت، من یقیدم بنده خودم کارم، من مدیریت اجرایی نیستم و مسئولیت نمیپذیرم چون میدونم خیلی سخته، اما تو همین کار طلبگی خودمون که واردیم، دارم به عنوان کسی که 20 سال کارش اینه که بخونه، بشنوه، گوش کنه، بنویسه، کار من اینه. ولی به شما عرض میکنم چند هزار ساعت بحث نظری و تئوریک اهمیتش به اندازه یک هفته مدیریت درست نیست، چون مردم به حرفا گوش میکنن، احسنتم میگن، اما توجه اصلیشون و معیار داوریشون عمل مدیریت کشور، عمل شما هست. و الا به امثال ما میگن آقا شما زر زدید، ولی ما در واقع رفتیم تو اداره ها داریم میبینیم با ما چطور دارن برخورد میکنن. اگر عمل مدیریت درست نباشه، هر چه بحث نظری بکنیم زر زدنه. این خلاصش بدون هیچ تعارف. و لذاب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که ایشون فرمودن یک روز مدیریت درست و رسوندن حق به حقدار، رسوندن همین موبایل ها رو بزنمت خاموش کنین توی یک ساعت، فکر میکنم دنیا خراب نشه. بعضی ها میگن اصلا اگه کلن ماها سر کارمون نریم هیچ اتفاقی نمیفته، جامعه نظام درست اداره میشه، اتفاقا شاید مردم راحت تر هم باشن. نمیدونم، این یک شبهه، این هم باید جواب بدین، چون بعضی ها میگن آقا مدیران ما اگر نیان کارا بهتر اداره میشه. یه هم یک شبهه، یه باید جواب بدید. ولی مطمئنم تو این یک ساعت اگه موبایل‌ها رو جواب ندید دنیا هیچ خراب نمیشه، همه چیز به وفق مراد پیش میره. یک چیز داشتیم فرمودیم خیلی مهم بود. بله؟ پیامبر فرمودن که یک روز مدیریت درست، اجراء عدالت و ای که حق به حقدار برسه. حق به حقدار هم در مورد اون فقیر مستضعفی که دستش به کسی نمیرسه، قوانین بلد نیست، میاد تو اداره بهش توهین میکنن میره، هم شامل اون میشه، هم شامل یه آدمی که مولد ثروت و تولید کننده است، ظاهرش هم ممکنه شیک باشه ولی حرف ناجور و ناحق نزده، میخواد کار کنه و موانع اداری و بوروکراسی انقدر جلوش میچینی که یا پولشو ببره تو دلالی یا ببره خارج کشور سرمایه گذاری کنه. هر دوی اینا هر کدوم در جای خودش صاحب حقن. پیامبر فرمودن اگر یک روز اجرای درست عدالت و مدیریت صحیح اثرش و تراوتی که ایجاد میکنه از اینکه 40 روز باران بباره بر سراسر طبیعت، این زنده کنندگیش بیشتره. یک روز مدیریت درست اونقدر جامعه رو شاداب میکنه، انگیزه میده، انگیزه کار، انگیزه یعنی اخلاق رو تو جامعه تقویت میکنه، بیش از اون که 40 شبانه روز باران ببره چطور طبیعت رو زنده میکنه، سبز میکنه همه جا رو با تراوت، با نشاط، گل و سبزه. این یک روز بنزه و 40 روز قلب مردم رو احیا و آباد میکنه. فرمودن یک روز اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم از 40 سال عبادت، نماز شب خوندن پیش خداوند پاداشش بیشتره. اینا خیلی حرفای مهمیه. یک روز خدمت به خلق و حل مشکلات مردم بنزه 1 سال طواف دور خانه خدا پیش خداوند پاداش داره. یک روز. این حرفا رو چرا زدن؟ یکی برای این که روشن بشه که اصلا دین، اگه میگه دین از سیاست جدا نیست، اسلام میگه جدا نیست، حکومت اسلامی شعارشو میدیم، شعار ولایت فقیه میدیم، برای که هدف که حکومت نیست، هدف سعادت مردمه. مردم به حقوقشون برسن، به لحاظ مادی، معنوی رشد کنن. تعلیم و تربیت صحیح، برای که نمیشه تربیت معنوی کرد جامعه رو بدون این که خدمت مادی بهش بکنی. نمیتونی مشکلات مردم رو حل نکنی و فقط موعظه‌شون بکنی. تو روایت فرمودن اگر میخواید اخلاق، جامعه اخلاقی باشه، مردم اخلاق داشته باشن، عدالت رو اجرا کن. اینا تو روایت ماست. اگر میخواید مردم خوش اخلاق باشن، تو تاکسی، تو خیابون، تو بازار، تو مدرسه، تو دانشگاه پرخاش نکنن بی خودی و هم دیگه، سر کوچکترین مسئله دعوا را نندازن تو خیابون، عدالت رو اجرا کنید. بذارید به حقوقشون کمک کنید، به حقوقشون برسن. فقیر و غنی در برابرشون مانع ایجاد نکنید. فرمودن که لو عدل فی الناس لاستغنوا. اگر میخواید فقر تو جامعه نباشه، بذارید مردم به حقوقشون برسن، عدالت اجرا کنید. سعی کنید هر کسی، حالا حقوق هم متفاوته دیگه، حقوق مادی هست، حقوق اداری هست، انواع اقسام حقوق، همه او دلایلی که مردم مجبورن به شما رجوع کنن، همه اون موارد، چه مالی چه غیر مالی، چه اداری چه قانونی، همه اونها حقوق مردمه. اصلا یک تفاوت حکومت اسلامی با حکومت لایک اینه و با حکومت طاغوت اینه، در اونجا حاکمان میشن آقا، مردم میشن نوکر. در حکومت اسلامی برعکسه، شماها نوکرین، شما آقا نیستین اصلا. مسئولین با مردم مثل نوکر با آقا باید صحبت کنه، نه به عکس. الان گاهی به عکسه. حالا نه که مدیر کلا، یه کارمند ساده هم که تو اداره پشت میز نشسته، مردم بهش رجوع میکنن، مثل آقای با نوکر خودش با مردم حرف میزنن. خب تو روایت ما چقدر داریم؟ درست باید عکس باشه. یعنی دقیقا مردم که وارد اداره میشن، درست مثل که شما نوکر اوی باید بلولو پاش بانش. فرمایش چی؟ و بعد تو روایت فرمودن که اینا سفیر خدایان. هر کس به شما رجوع میکنه، حاجتی داره، سفیر خداست، بگید اینو خداوند فرستاده و کمک به او عبادت خداست. خب آخه این نگاه کجا؟ اگه همینا عمل، تا حدی که اینا عمل بشه ما موفقیم. او جنگ روانی که آقا حکومت کارآمد نیست، اینا عرضه حل مشکلات مردم ندارن، اینا به مردم توهین میکنن توی ادارات، اینا قوانینشون قوانین غلطی اصلا، اصلا قوانین اداریشون بی خودی پیچ میده مردم رو، قوانینشون جوریه که قابل سوء استفاده است، قوانینشون جوریه که نمیذاره راحت آدم به حقش برسه، به جایی که تسهیل کنه امور مردم رو هم مانع ایجاد میکنه، مشکل درست میکنه. اینا اون زمینه‌هایی است که این جنگ روانی پیروز میشه علیه ما. حالا شما بیایید بحث نظری و تئوریک بکن. یه وقتی یک دانشگاهی یک جلسه داشتم صحبت میکردم، یک دانشجو یک سوالی کرد علیه قرآن، هیچ چیزی خونده بود از این مقاله ها و اینا، ما بهش توضیح دادیم که خب سوالت اینه، جوابش سوالت اینه، جوابش خوب که حرفا رو زدیم دیگه، هیچی نداشت بگه، حرفاش تموم شد. گفتم خب قانع شدی جواب تو اینا رو؟ گفت بله دیگه، حالا چیزی ندارم بگم. من اومدم پایین، بعد گفت که گفت از حرفات خوشم اومد، از حرفاتون خوشم اومد، از خودتون بدم میاد. دیدم این مشکل اینا مشکل نظری نیست، ظاهرش اینه، آخرش معلوم میشه این تو یک اداری رفته حقش ندادن، حقش رو پامال کردن، توهین بهش کردن، فلان جا مخواست یه مشکل نمیدونم یک زمینی باباش داشته حل کنه، فلان جا مخواست اینو اذیتش کردن. گفت آقا حرفاتون خوبه، از حرفات خوشم اومد، از خودتون بدم میاد. این خیلی چیز خطرناکیه. اصلا دنیا مردم تا یه مدتی به حرف توجه دارن، بعد دیگه نگاه میکنم خب بسم الله شما میگفتی آقا بده دست ما، ما درست خب بفهمه دست شماست دیگه، چی میگی؟ دست شماست همون حرفایی که میزدی. خب کو ببینید، اگر به این نتیجه برسن که اینا نتونستن و نمیتونن و بعد به دنیا پیام بدن، این انقلابایی که داره تو خاورمیانه، شمال آفریقا، کشوری عربی میشه، شما اینو بدونین اگر پیروزی انقلاب ما نبود اینا حرکت نمیکردن، فکر میکردن اصلا شدنی نیست. این که به این نتیجه رسیدن که میشود انقلاب کرد، انقلاب میشود پیروز بشه و میشه حکومت مردمی دینی تشکیل داد، همه اینا به خاطر این بود که ما رو دیدن و دیدن 30 سال داریم ادامه میدیم و این پیشرفتایی که تو کشور شده اینا همه رو دیدن، ولی امید نداشتن، چشمنداز نداشتن، الگو نداشتن. بزرگترین جنگ روانی دشمن الان اینه که این الگو باید بشکنه، به بقیه ملت‌ها بگن آقا چی دنبال کی را افتادین شما، اینا خودشون ارزه ندارن، مسائل عادی مردم رو تو کشاورزی، تو صنعت، تو بانک، تو مسائل شهرداری اینا نمیتونن حل کنن. ببینید مردم چقدر راضی میان بیرون از تو ادارات، شما به کی دل بستین؟ اینا میخوان اینو جا بندازن تو دنیا. و دیگه اگه این جا بیفته، سخنرانی و مخنرانی و حتی خون دادن و شهید شدن اینا فایده نداره. حد اکثری که میگن شما آدمای خوبین ولی بی عرضه، این حد اکثرشه دیگه. نمیتونین، نمیتونین کار کنین، تولید کننده رو، تولید کننده سالم انگیزه پیدا کنه که سرمایه‌شو بندازه تو کار تولید کشاورزی و صنعتی و دامداری و اینا، براش مانع درست میکنین، مجبورش میکنین بره تو کار دلالی، سرمایه‌شو ببره خارج کشور. یا یک آدم فقیره که کسی رو نداره، نمیدونه وکیل چیه، نمیدونه قانون چیه، نمیدونه هیچ چیه، این نمیتونه رجوع هر جمعه تو همون اینقدر از یه اتاق به اتاق میدوننش که این میگه اصلا غلط کردم اومدم پیش شما، اصلا عطای شما رو به لقاء شما میبخشه. اون نظام مدیریتی که مردم عطاشو به لقاءش ببخشن شکست خورده در جنگ روانی، هیچ جور دیگه نمیشه درستش کرد. حتی اگر یه جایی مانع قانونیه، او باید بفهمه که شما چرا مشکلش حل نکردی. این روایت خوبی که دوستمون اینجا برادرمون خوندن، همینا همین چهار تا جمله اگه عمل بشه کارآمدی ثابت میشه، همین چهار تا جمله که ایشون گفت، روایت که ایشون خود. تو روایت دیگه میگه حتی اگر مشکل مردم رو نمیتونید حل کنید، اگر از ناحیه شما عیبی هست باید برطرفش کنی، از ناحیه مدیریت، از ناحیه کارمندات باید برطرفش کنی، از ناحیه قوانین باید قوانینتون اصلاح کنید. اگر همه اینا درسته، کار شدنی نیست و او حق نداره، تو روایت میفرماد که براش توضیح بدید، بگید آقا این چیزی که شما میخواید خلاف قانونه، یا قانونی امکانش وجود نداره. یعنی اون نره بیرون بگه به من جواب ندادن، باید بره بیرون بدونه چرا جواب ندادن. من اون دفعه که خدمت بعضی دوستان رفقا بودیم، بعضی مدیران، روایت رو خوندم برای دوستان که به یکی از دوستان اومد تعجب کرد، گفت واقعا هم چیزیه؟ گفتم بفرمایید متن روایت. حضرت امیر حکومتی که تشکیل داده بود یک نیروی بازرسی گذاشته بود که به طور سرزده و اتفاقی ارباب رجوع که از دفترهای حکومتی یا اداری ها می اومدن بیرون، دو تا کوچه پایین‌تر می‌رفتن ازش می‌پرسیدن که با تو چطوری برخورد کردن. ببینید اون موقع تو اداره رفتی، توی تشکیلات حکومتی رفتی، تو دادگاه رفتی، با تو چطور برخورد کردن؟ میپرسیدن، بهت اهانت کردن یا بهت احترام گذاشتن؟ مدرک تو بهش گوش دادن؟ شاهد داشتی بهت گوش دادن یا گوش ندادن؟ حتی راجع به طرز حرف زدن با مردم، آقا نه غیر از حل مشکلات مردم، این قاضی چیز ابوالاسود میدونین که از اصحاب خاص امیرالمومنینه، شنیدین حتما اسمش دیگه، در نهج البلاغه اسمش هست. حضرت امیر این آدم رو میکنه قاضی، یکی از قاضیای حکومتش. ما یه قاضی نصف روزه داریم در تاریخ اسلام، او ایشونه، از شیعیان و یاران حضرت امیره و حضرت دوستش دارن، مرید حضرت امیر، حتی جزو آخرین کسایی که موقع شهادت حضرت امیر بالا سر حضرت بوده. حضرت امیر این رو صبح نصب میکنن به قضاوت، بعد از ظهر عزلش میکنن. چطور؟ نیروهای بازرسی ویژه، همین حراست و این چیزا، میان به حضرت امیر گزارش، چون هر کی رو نصب میکرد میگفت برین از مردم بپرسید چطور با مردم برخورد میکنه. نیروهای ویژه حضرت امیر آمدن، خیلی سرعت عمل. آقا ببین بروکراسی یعنی ای، نه که بروکراسی توجیه بشه که همینجوری هی دور بزن اسمش میشه بروکراسی. یعنی سرعت، سهولت، دقت، نه یعنی اسباب آزار و اذیت خودت و مردم. نظارت یعنی این، صبح قاضی رو نصب کرده، جزو یاران و پیروان و حزب اللهی هست آدم، عصر عزلش میکنه حضرت امیر، بلند میشه سریع میاد پیش حضرت امیر، آقا ما چیکار کردم عزلم کردیم؟ خیانت کردم، اخونتو او جنیتو، خیانت کردم، جنایت کردم، رشوه گرفتم، کاری کردم، ظلم کردم. حضرت امیر میگن نه، هیچ کدوم از این کارا رو نکردی، اگه اون کارا رو میکردی که مجازاتت میکردم. گفت چرا عزل شدم؟ فکر میکنید حضرت امیر چی گفتم؟ حضرت امیر بهش فرمودن که به من گزارش رسید تو هم دادگاهی که امروز تشکیل دادی، متهم و شاکی که آمدن، تو صداتو بردی بالا، نه ای که فحش دادی، نه ای که توهین کردی، نه ای که حق کشی کردی، نه ای که اهانت کردی بهشون، همونطور که صحبت میکردی تون صدات رفته بالا، تو حق نداری جلوی مردم صداتو ببری بالا، باید مؤدب صحبت کنی با مردم. آقا این در کجای دنیا، تو کدوم نظام سیاسی هم چیزی؟ اگه این همین مورد عمل بشه، هیچ جنگ روانی والله پیروز نمیشه، همه شکست میخورن. مردم به کجا، به کدوم مدیریت و نظامی پشت میکنن که، یا شک میکنن در صلاحیتشون که قاضیش یه آدم حزب اللهی طرفدار خود حضرت امیر صبح نصبش میکنه، عزلش میکنه، میگه برای که صداتو بردی بالا تو دادگاه. تازه دادگاه که جای دعوا و محاکمه است، اینا میخوان اعلام بکنن که آقا این تجربه ایران شکست خورده یا به زودی شکست خواهد خورد، شما بخود دنبال اینا را نیفتید. شکست تجربه انقلاب اسلامی، شکست تجربه جمهوری اسلامی، شکست در تجربه مدیریته، و الا در حرف زدن ما شکست نمیخوریم، همه ما خیلی قشنگ حرف میزنیم. یادتون باشه ما انقلاب اسلامی و تو بحثای نظری هرگز از هیچ کس شکست نخواهیم خورد، چون این همه قناع هست، اینقدر مطلب هست در منابع اسلامی، هیچ موضوعی نیست که تو اون موضوع تفکر اسلامی شکست بخوره. تو بحث نظری خاطرتون جمع، شکست نمیخوره جبهه انقلاب، اما از یک جا باید نگران باشید و اون تو جبهه مدیریت اسلامی است. اینجا ممکنه شکست بخوریم، و اگه شکست بخوریم تمام اون حرفا بیفایده است، تمام اون حرفا بیفاید است. و به شما بگم گوش میکنن، من آمریکای لاتین بودم، 3-4 تا کشور اونجا رفتیم، تا قرارم 50 تا شاید کنفرانس داشتم توی دانشگاه های مختلف، از چپا و سوسیالیستا و کمونیستا تا دانشگاه های راست لیبرالی که پشتش سرمایه گذاری آمریکا و سرمایه دارای اونجاست. با استاد و دانشجو حرف میزدیم، همه اونا ته ذهنشون یک توجه خاصی به ایران دارن، حتی اون ور دنیا. با اینکه تبلیغات اینقدر زیاد بود، اینا هیچی از مسائل اسلامی نمیدونستن، ولی از هم مدام تو ذهن همشون این بود که تو ایران شما دارین چی کار میکنین که تمام این غرب، آمریکا، اروپا، نوکراشون همه صداشون در آمده، رسانه هاشون همش علیه شما داره حرف میزنه، چی کار دارین میکنین اونجا شما؟ اینا اینقدر عصبانیان از دستتون. وقت یک تعبیری که از اونها این بود، گفت ما فکر میکنیم شما دارید یه تجربه ای رو به نتیجه میرسونیم که اگر به نتیجه برسونیم به طور کامل، پرستیژ و اتوریته کل این غرب شکسته خواهد شد. چون اینا به دنیا 300 ساله دارن میگن آقا جز ما یا از طریق ما یا زیر سایه ما نمیشود مدیریت و حکومت کرد، شما دارید میگید میشود. ببین این اوور دنیا، کسی که اصلا نمیدونه اسلام هم چیه، از اسلام هم یه چیزی شنیده توی رسانه‌ها و اینا، او هم همین حرفو میزنه، میگه ما فکر میکنیم شما دارین یک کاری اونجا میکنین که اگر موفق بشید اعتبار اینا رو میبرین زیر سوال. و از این بعد دنیا میگه خب دو تا راه حل، نه یک راه حل، یکی راه حل ایرانه، یکی راه حل ایناست. این کم چیزی آقا. یکی میگن اگر یک مدیر موفقیت یک روز مدیریت درست بکنه، مخاطبشو راضی بکنه و حقشو به حقدار برسونه، ارزش نمیدونم یک سال طواف خانه خدا رو داره، برای که این آثار رو داره، در هدایت همه بشریت آثار داره. هر کسی هر جا هست، یکی طرفش کارگره، یکی کارفرما و کارگره، باید حق هر دو اینا رو بتونه رعایت بکنه. یکی طرفش صنایع و معادنه، یکی طرفش دامداره، کشاورزه، یکی طرفش هر کس، طرفش هر کس که هست. یکی بحث مالیاته. ما اصلا اخلاق مالیات گرفتن و حقوق مالیات گرفتن و مالیات دادن داریم توی تعابیر حکومت اسلامی. حالا اون آخرای بحثم یه طرفای بعد از ظهر میگم. اینا اگر رعایت بشه توی جنگ روانی ما بردیم دیگه. اصلا من میگم شما موفقیت هم میخوای باید به اینا عمل کنی حتی اگه دین نداری. حالا این مدیریت در نظام غرب که اینجوری تعریف میشه در نظام آکادمی که دنیا مدیریت سکولار، یکی مدیر چگونه مدیر موفق باشه؟ مدیر موفق به این معناست که چیکار کنه شغلش نگه داره و بتونه ادامه بده. اگه میگه مخاطبتم راضی کن، برای که باز خودتون و سیستمتون سر کار بمونین، یا منافع بیشتری گیرید بیاد هزینه کمتری بکنی. فرهنگ اسلامی که این نیست سقفش، هدفش، هدفش واقعا خدمت به انسان هاست، رشد انسان هاست، عدالت مقدس از نظر ما. نه که درست مدیریت بکنیم تا به ما بگن احسن و ما سر کار بمونیم یا قدرتمون بمونه. نه، این هدف نیست. هدف راضی کردن خداست و رضایت خدا در باب مدیران گره خورده با رضایت خلق. مدیریت اسلامی، مدیریت صرفا همراه با مناسک مذهبی و تشریفات مذهبی، ادای مذهبی، ادبیات مذهبی نیست. اتفاقا اگر ادبیات و ظاهر مذهبی باشه ولی به این احکام مدیریتی اسلام عمل نکنی، بزرگترین خیانت به مذهبه. این آدم ظاهرش غیر مذهبی باشه، ادای مذهبی در نیاره، وقتی که داره حقوق مردم پامال میشه، مدیریت ضعیف، این هزار بار بیشتر به اسلام خدمت کرده تا کسی که مدیریتی که ظاهر و ادای مذهبی در میاره و بی ارزگی هاش و ضعفاش رو همه به پای مذهب و به نام مذهب نوشته بشه. خیانت به مذهبه. یعنی واقعا من خودم اگه بپرسن میگم من ترجیح میدم مدیریت هایی باشن که اصلا ظاهرن اگه قراره بی ارزه باشیم، اگه قرار بی ارزه باشیم و ناکارآمد و مردم راضی نباشن، حتما ترجیح داره که ما ظاهرمون و حرفامون غیر مذهبی باشه تا مذهبی. مدیریت مذهبی مدیریت عقلانیته، مدیریت اخلاقه، مدیریت تعهده. تفکیک دین از سیاست فقط یه جور جا خواهد افتاد و اون که شما تو مدیریتاتون شکست بخورید. و الا به لحاظ بحث های نظری و تئوریک اینو به شما بگم، محال است و محال است و محال است که تو بحث‌های نظری بتونن ثابت بکنن دین از سیاست جداست یا حکومت دینی نمیتواند یا نباید تشکیل شود. تو بحث‌های نظری شکست بخورن و خوردن. ولی اگر مدیریت‌های ما در عمل شکست بخورن، هم مدیران یعنی شما برادران خواهران و دوستانی که حالا از تو شهرهای دیگه دارن این بحث رو تعقیب میکنن و حاضرن در جلسه، مدیران شماها چهره اصلی جمهوری اسلامی، چهره اصلی انقلاب اسلامی. اصلا این شورای اداری تو هر استان یا شهر در واقع حکومت در اشل کوچیکه، درسته؟ کل حکومت در یک اشل کوچیک. یعنی شما الان تو همین استان خراسان رضوی یا تو مشهد یا دوستان تو شهرهای دیگه، عملا شما یه جمهوری اسلامی کوچیکید، یه حکومت اسلامی کوچکید. جمعیتی که شما دارین مدیریت میکنین، از میدونین از جمعیت و وسعتی که شما دارین اداره میکنین، از جمعیت و وسعت بسیاری از کشورهای اروپایی و غرب و شرق دنیا بیشتره. یعنی واقعا یک کشوره، چون خیلی از کشورهای اروپایی 7-8 تاشون رو هم دیگه از ایران کوچیک‌ترن. همین کشورهای مشهور صاحب نام 3 میلیون جمعیت داره، 2 میلیون داره، 4 میلیون کل کشورش. شما عملا دارید یک کشور کوچیک رو در یک اشل کوچیک یک حکومت اسلامی دارید، و کمیت مهم نیست. اگر کسانی بتونن یک حکومت درستی رو، مدیریت صحیحی رو توی اشل کوچک انجام بدن، همینا میتونن در سطح جهانی حکومت کنن. یعنی این من عقیده‌م، اگه کسی بتونه یک روستا رو، یک اداره رو، یک شهرستان رو درست اداره کنه، این میتونه جهان رو هم درست اداره کنه، یک کشور هم میتونه درست اداره کنه. چون ماهیتش یکیه، سنخ کار یکیه. وقت شما سه قوه الان دستتونه انگار، یعنی شورای اداری در واقع یه حکومت کوچیک، تصمیم گیری، اجرا و داوری هر سه تا دست شماست دیگه. این میشه کل حکومت. انبیا تو طول تاریخ تلاش کردن، هزاران هزار پیغمبر، که بتونن یه همچه حکومت درست بکنن در سطح ولی یه شهر. نمیتونستن، نمیشد. این که عرض میکنم آبروی چند هزار ساله انبیا در گروه مدیریت شما هست به این من. نه که اگه ما شکست بخوریم انبیا بی آبرو میشن تمام میشه. نه. دیگه اعتماد کردن ملت ها، اقبال ملت ها به این آسون نیست. شما فکر کنی یک تجربه شکست خورد، حالا یک دفعه نشد، یک ماه دیگه دوباره مردم. نه. اقبال و ادبار ملت ها اگر بیاد وقتی میره گاهی ممکنه دیگه چند قرن طول بکشه تا برگرده. امام یه وقت تو صحبتش میگفت اگه ما شکست بخوریم، زمین بخوریم، نتونیم درست مدیریت بکنیم، چنان سیلی به اسلام خواهند زد اینا اگه ما شکست بخوریم که دیگه تا 100 سال و 200 سال آینده نشه سر بلند کرد. به دلیلی که شما الان که دارید انقلاب کردید پشت سرتون رو نگاه کنید، چند قرن طول کشید تا به این نتیجه رسیدیم ما؟ چند قرن مقاومت و انقلاب و تظاهرات و شکنجه و تبعید و شهادت و درگیری بوده تا این حکومت به دست آمده؟ چند قرن؟ چند ده هزار آدم کشته شدن. یعنی هر مدیری که پشت میزش میشینه نباید بگه حالا این هم یک مدیریتی در کنار اون، حالا ما توجه نگردیم، خراب کردیم، توجه نگردیم، به ما چه، بقیه که هستن. هر کسی پشت هر میزی میشینه باید ایره تو ذهنش باشه که این میز و این مسئولیت محصول 200,000-300,000 شهید و معلوله که تو جنگ کشته شدن. همه اونا کشته شدن برای که اینا بمونه، برای که این نظام انقلاب بمونه و انقلاب به نظام بمونه، برای که شماها بتونید به مردم خدمت بکنید، خدمت بکنید برای که مردم به حقوقشون برسن و به اسلام و به نظام دینی امیدوار باشن. همه هدف همینه. یعنی بگید 200,000-300,000 خون ریخته شد تا من شدم مدیر. اینجوری باید تحلیل کرد. واقعیتش هم همینه. هزاران نفر زمان شاه شلاق خوردن، اعدام شدن، تبعید رفتن تا من حالا مدیر شدم. قبل از او همینطور هزاران نفر کشته شدن. الان تو دنیا ده ها هزار نفر دارن عذاب میشن به خاطر که همه اونا در راستا با این قضیه است که ما موفق بشیم یا نشیم. جنگ روانی علیه حکومت اسلامی اینه که بگن آقا تمام خلاف ارزش هایی که ادعا میکنن اینا در بقیه حکومت ها هست، تو حکومت اینا هم هست. اینا روش جدیدی ندارن برای حکومت، فقط اداهاشون جدیده. روش جدیدی ندارن. اینا هم بر باب رجوع توهین میکنن، اینا هم ندانسته حق و ناحق میکنن، بعضیشون دانسته حق و ناحق میکنن. اینا هم جلوی تولید و کار و رشد کار رو میگیرن. اینا هم رفیق بازی و باندبازی میکنن. این دیگه بحث نظری نمیتونه جوابش بده. اگه ثابت بتونن بگن که آقا اینا هم اینجا هم رشوه و خیانت و تبعیض و وعده دروغ و اهانت به مردم و فراری دادن کارآفرینان و بی‌اعتنایی به فقرا و محرومین و مدیریت بیمار اینجا هم هست، شما دنبال چی؟ هیچ تفاوتی ندارن اینا با کسای دیگه و بلکه ضعیفترن. یا بگن بروکراسی که اینا درست کردن یک بروکراسی کند دور و تسلسلیه که مسئولیت ناپذیره، قوانینش یا غلطه یا شفاف نیست و عرض کردم سر راه کار تولیدی و سرمایه گذاری مثبت موانع ایجاد میکنن، بعدم هیچ کس پاسخگو نیست، هر کسی تقصیر و گردن کسی دیگه میندازه. اینا کاری ندارن که مشکل تو حل شه، اینا میخوان مشکل خودشون حل شه. یعنی اگه تو این اتاق تو این میز نشسته، این نمیخواد مشکل مخاطب حل شه، این میخواد مشکل خودش حل شه که فردا نگن تو چیز کردی، ارجاع میده به او، او هم ارجاع میده بود و امروز بود. کاری که میتونه حل بکنه نمیکنه. وقت تو روایت پیامبر فرمودن اگه کسی بتواند، ببینید هر دو طرفش هست اینا، اگه کسی بتواند مشکل یک کسی رو، مردمی رو، رو ارباب رجوع رو حل کند و نکند، از زیر بار مسئولیت فرار کنه برای که راحت باشه، این روسیه محشور میشه در قیامت. تو یک روایت دیدم که تمام مدیران که تخلف بکنن به حقوق مردم، بگن که ما آقا کاری به کار ندید، ما خود مشکل تو حل نشه، من میخوام کارم و زندگیمو دارم میکنم، به من چه که تو چیه. فرمود اینها رو همه رو در تابوتی از آتش میگذارن. این روایت از پیامبر اکرمه. در تابوتی از آتش خواهند گذاشت اینها رو در عالم برزخ بعد از مرگ و اینا باید برای تک تک تصمیمایی که میتونستن بگیرن و نگرفتن و تصمیمایی که گرفتن و نمیباید میگرفتن آگاهانه، حالا اونا که اشتباهی هیچ بشره دیگه، آگاهانه برای تک تک اونا باید جواب بدن و تا پاسخ نگن در تابوتی از نار آتش خواهند بود. از اون طرف هم میگه هر مدیری که یک مشکل از مردم رو حل بکنه خداوند چقدر بهش پاداش خواهد داد، یک روزش به اندازه یک سال طواف خانه خداست و چه و چه. دو طرفش هست. اینا همه برای که مدیریت اسلامی باید کارآمد باشه، میشمرن که ما چه وعده هایی دادیم، جمهوری اسلامی انقلاب چه وعده هایی داده. و یک محور دیگه جنگ روانی در این بابه که اینا به وعده هاشون عمل نمی کنن. اینا قبل از انقلاب یه جور با ما حرف زدن، بعد که به حکومت رسیدن یه جور دیگه. قبل از اینکه بیان توی نمیدونم مسئولیت قبول کنن یه جور حرف زدن، وقتی آمدن یه جور دیگه حرف زدن، یه کار دیگه کردن. این جنگ روانی اگه موفق شد دیگه شما میخوای با بحث تئوریک به حلش بکنی؟ میگه آقا تو چی داری میگی؟ من دارم میبینم. تو داری چی میگی؟ من دارم میبینم. ادارات، اینا وعده دادن که طبق ضوابط اسلام ادارات باید پاسخگوی مردم باشن نه مسلط بر مردم، باید شفاف باشن که کار مردم کجا گیر کرد، چرا گیر کرد و چجوری حل میشه. و اصلا وظیفه‌شون تسهیل خدمت به خلق بود، اما این کارو نکردن یا کردن. من اون دفعه خدمت دوستان عرض کردم، یک کسی پسر خوبی هم بود، رفته بود بعضی کشورهای دیگه، چند سال درس خوند و زندگی کرد، برگشت گفت آقا این بعضی از کشورهایی که نه از اسلام حرف میزنن نه از اخلاق حرف میزنن نه از هیچی، بیشتر به مردم، به حقوق مردم احترام میذارن. خب من چیکارش کنم؟ بشینم باش بحث نظری بکنم؟ حالا خب رفته دیده دیگه. میگه آقا به جایی که شما ارباب وجود وارد اداره میشه، پای این میز میگن امضا میکنن، برو از او بگیر، برو از او بگیر، برو از او بگیر، میگه اونجا همون اول ازت میگیرن با احترام، بهت میگن که شما برید مثلا هفته آینده بیایید. کل از این میز به اون میزاشو خودشون میکنن دیگه، به ما نمیگن که ای برو از این اتاق برو، چون اصلا اداره برای همینه. میگن شما درخواستتو بده، خود ما 10 بخش داریم، ما خودمون باید رسیدگی کنیم، چرا تو رو میدونم از این اتاق به اتاق، شما بدید هفته دیگه بیاد جوابتون رو بگیرید، یا اصلا ما بهتون جوابتون رو میگیم. میگه اصلا من هیچ اتاقی رو نرفتم ببینم. وارد اداره شدم، یک کسی آمده به استقبال من، با ادب و با احترام با من صحبت کرده، با لبخند با من حرف زده، با اینکه من خارجیم ازم گرفته شما چیه مشکلت، اول نشونده پای میز 10 صحبت کرده که بفهمه مشکل من چیه. گیج بازی در نیارم الکی برم اون اتاق اون اتاق اون اتاق، آخرش با دعوا بفهمم که اول بود کجا میرفتم دوم کجا. میگه اول منو نشونده خیلی مؤدبانه با لبخند پرسیده خب شما مشکلتون چیه؟ به یکی میگفت شما مشکلتون به ما مربوط نیست، باید برید فلان جا. به یکی میگفت مشکل شما اینجوری حل نمیشه، به یکی حل میشه، به یکی هم میگفت ما حل میکنیم ولی باید اینقدر مبلغ بدید، دستمزد کارمندی رو باید بدی، پول باید بدی، مجانی حل نمیکنیم. میگفت اصلا این برای من راحت تره که خب بگم چقدر پول بده بدم حل بکن، اما که اینقدر روم فشار بیاری تا بگردم دنبال یک رشوه‌گیر که تو رو به حضرت عباس کی پول میگیره از من، مشکل من حل کن، تو رو به خدا بگیر حلش کن، این خیلی بده. بعد میگفت آخرش هم از من گرفته، گفته ما این رو بررسی میکنیم، این مثلا 5 مرحله اداری داره، این رو شما به ما میدید، هفته دیگه بیایید ما جوابش رو به شما میدیم. توی یک هفته تمام 5 مرحله رو دیگه خودشون طی میکنن. بعد سر هفته هم که به من وعده داد، ایشون گفت سر هفته که به من وعده دادن، دقیق سر ساعت، سر هفته، سر روز به من تماس گرفتن، مؤدبانه که کار شما آماده است، میخواید براتون با پست بفرستیم، میخواید براتون ایمیل کنیم نتیجهشو، میخواید بیاید بگیرید. تمام. حالا تو بیا سخنرانی بکن. خب این کارا رو مگه ما نمیتونیم بکنیم؟ مگه ما 10 بهتر از این کارا رو نمیتونیم بکنیم؟ اینا مگه اینا غیر از یک گرم عقل چیز دیگه‌ای میخواد؟ خب اسلام که به ما این فرمان رو داده که مردم رو راضی بکن. حضرت امیر که قاضی بهترین یار خودش نصف روزه عزل میکنه برای که صداشو برده بالا، یعنی میگه اینقدرم حق نداری به مردم رو آزار بدی، آمده تو دادگاه تو حق نداشتی صداتو ببری بالا. وقتی که صدا بردن بالا سر مردم اینقدر جرم بزرگیه که حضرت امیر یک کسی مثل ابوالاسود رو عزلش میکنه، وقت آزار دادن ارباب رجوع تو این روندای اداری اینا او چیه؟ یعنی اگه حضرت امیر که سر قضیه صدا بالا بردن ابوالاسود عزلش میکنه، اگر رفتار ماها رو میدید با مردم این چیکار رو میبینه؟ نظر من همه از یک کنار از حذف میکرد. اگر اینا رو بهش توجه داشتیم جنگ روانی دشمن شکست میخوره، توجه نداشته باشیم هیچ فایده نداری. به شما بگم دیر یا زود خسته میشن. سیر کارها در مدیریت اسلامی 4 قید مدیریت اسلامیه. 1 عقلانی بودن. اینا که میگم برای هر کدامش بیش از 2300 روایت و همطور آیات و قرآنی ما داریم. 2300 روایت یعنی من دارم یادداشت کردم. 1 مدیریت اسلامی 1 عقلانی است. یعنی فکر میکنن برای حل مشکلات مردم. آقا چرا اینجا به بمبست خورد؟ برای این بود. خب بشین فکرش کن، بشین حلش کن دیگه. گذاشتی کی حل کنه؟ گذاشتی حضرت بیان حل کنه؟ حلش کن. آقا یه همچین مشکلیه تو روند کار بوروکراسی، همچین مشکلی، خب حلش کن، تو چه کاره ای پس؟ تو رو گذاشتن که حلش کنی دیگه. این مشکل قانونی و مصوبه داره، خب قانون تو درست کن. این مشکل اگه اون میاد اینجوری میشه، اینجوری میشه. بابا جون اینا بالاخره راه حل داره، مگه اینا راه حل نداره؟ اینا راه حل داره همش. اصلا فرق یه ملتی که تمدن سازه با ملتی که تمدن ساز نیست اینه. به شما بگم ملت‌های تمدن ساز کسانی هستند که با عقل ابزاری مشکلات رو یکی یکی بررسی میکنن و راه حل براش فکر میکنن، با هم مشورت میکنن، فکر میکنن، چک میکنن، کنترل میکنن، میگن خب این قضیه رو حل میکنیم. ملتایی که تمدن ساز نیستن 2 میلیون سال مقلدن، تکرار میکنن، یا کار رو تا دیگه بخورن به بنبست، یا یک الگوی وارداتی جدیدی بیاد باز از اون تقلید کنن. یکی از اینایی که در باب فیلسوف تمدنه، در باب فلسفه تمدن بحث کرده، میگه که من رفتار عادی مردم رو در 2 شهر مقایسه کردم و فهمیدم چرا مردم اون شهر پیشرفتن و کارشون آباد، مشکلاتشون حل شده و اینا نشده. در اون شهر دیدم که هم مردم عادی هم که دارن رد میشن، یه مشکلی که میبینن بهش توجه میکنن که این چطور میشه حل کرد. در یک شهر دیگه دیدم که وسط یه جاده روستایی یک چیزی، یک بلندی، یک مقدار آشغال و سنگ و خاک و اینا هست، تمام آبرانی که می آمدن همه اینجا که می رسیدن دور می زدن می رفتن. همه چند ماه بعد آمدم دیدم باز همونطوره. این اینجایه، این به جایی که برسه باز دور می زدن. یک نفر از خودش نپرسید که بابا این مشکل میشه حل کرد یا نه، چجوری باید حلش کرد. خب اینو بردار از سر را، اینو بردار از سر را. تنهایی نمیتونی، یه فکری، برنامه‌ریزی، هماهنگی. فرق ملت تمدن ساز و ملت پیرو و تابع و مقلد اینه که مدیریت ها در ملت های تمدن ساز مدام رصد میکنن مشکلات چیه، چیکار کنیم هزینه کمتر بشه فایده بیشتر، چیکار کنیم مردم راضی تر بشن، چیکار کنیم به حقوقشون بیشتر برسن، شروع حلش میکنن. و اونایی که نیستن حل میگن بسازیم با همین، میسازیم بریم جلو. یا تک تک مدیران میگن به من چه، من سر پیازم یا ته پیاز، بریش به من، به من چه مربوط هستن. جامعه ای که مدیرانش تک تک میگن به من چه مربوط، این جامعه تمدن ساز نیست، شکست میخوره. اونایی که میگن نخه همه چی به من مربوطه، وقتی دینی که پیامبر فرمود همه چی نه فقط به مدیران، به همه مردم مربوطه. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی همه در مورد همه مسائل جامعه و حکومت مسئولن. هیچ کس نباید بگه به تو چه، نباید بگه به من چه تو مسائل عمومی. پس یک، عقلانیت، 2، اخلاقی بودن، احترام به خلق، که یک نمونش از حضرت امیر عرض کردم، موارد زیاده. روایت حضرت امیر فرمودن که اگر حتی یک مدیر صالح هستی خیانت نکردی، یک کسی میاد بهت انتقاد و اعتراض میکنه، او فکر میکنه تو فاسدی. این روایت هم من اون دفعه خوندم که خودم هم ندیده بودم، برای اولین بار اون موقع دیدم. فرمودن یه مدیری هست صالحه، فاسد نیست، یک کسی میاد اعتراض میکنه بهش، انتقاد میکنه، او فکر میکنه تو فاسدی، در حالی که او هم حسن نیت داره، سوء نیت نداره، تو هم خطایی نکردی. حضرت امیر فرمودن به مدیر حکومت اسلامی، فرمودن که نهی که حق نداری باش برخورد بکنی و باید با ادب گوش کنی به صحبتاش، حتی فرمودن براش دعا کن، براش دعا کن، برای که او خیرخواهه. حالا عصبانی شده، یه چیزی گفته درست یا نادرست، قصدش خیره، براش دعا کن. کجا، تو کدوم سیستم مدیریتی در دنیا، تو کدوم نظام مدیریتی اینجوری حرف میزنن که آقا به معترض خودت خدمت کن و براش دعا کن؟ چون اگه باب انتقاد و اعتراض و بستی، داغونی، نابودی. پیامبر فرمود هر جا باب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی نظارت و انتقاد، باب اعتراض بسته شد، اون جامعه و اون حکومت فاسد میشود، راکد میشود و نابود میشود، دیر یا زود. اگه میخواید مدیریت ها بمانن و موفق باشن، باید بذارید انتقاد کنن. باید اگه یک کسی آمد تو اداره ولو به ناحق داد زد و فحش داد، باید باش درست برخورد، نباید اردنگی بزنی بیرونش کنی، مگر اینکه طرف زیاده طلبه، یعنی میفهمه قضیه چیه، میخواد باج بگیره، او حسابش جداست. ولو مردم معمولی عصبانی میشن. چرا عصبانی میشن؟ یه آدم مردم معمولی چرا عصبانی میشن میاد تو اداره؟ خب باید بررسی کن چرا عصبانی میشه. اگه سوء تفاهمه باید حلش کنی. اگه به خاطری که او اطلاع از قوانین نداره، خب باید مطلع کنی. آقا یک از کارهایی که تو دنیا دارن میکنن امروز یکی، اطلاع راجع به اطلاعات کامل رو در بدو ورود به ارباب رجوع میدن که این با توقعات و برداشتای غلط نره سراغ افراد، بفهمه که چیا میشه اینجا، چه کارهای قابل انجامه، توقعاتش با واقعیت تطبیق پیدا کنه. اگه مشکل از مدیرات، اگه مشکل از قوانین، اینا حالا اینا هی تکرار نکنم. عقلانی، دو اخلاقی، سه سریع. سریعی که البته دقت فدای سرعت نشه، ولی امروز و فردا نکردن. باز تو یک روایت از پیامبر اکرم و از اهل بیت در روایت در باب داریم که اگر میتونی امروز مشکل مردم رو حل بکنی و بندازی به فردا، یا صبح میتونی حل کنی بگی عصر بیا، به همون اندازه که حق او پامال شده شما باید پاسخگو باشی در قیامت. چون اگر مشکل او رو امروز صبح حل میکردی، اتفاقاتی میافتاد و اتفاقاتی نمیافتاد که تو انداختی به عصر یا به فردا، و اتفاقاتی که نباید میافتاد افتاد. تو مسئولی. هر لحظه، همون لحظه که میتونی مشکلشو حل کنی باید بکنی. سرعت. و چهار، شفافیت. یواشکی، ما مدیریت یواشکی نداریم اصلا تو اسلام. مدیریت یواشکی به تو چه مربوطه؟ شما برو ما خودمون بفهمیم چطور. بخیر شفاف. اصلا مدیریت اسلامی مدیریت در اتاق شیشه ایست. فقط یک جا استثناء داره و اون مسائل اطلاعاتی و امنیتیه. تنها جایی حضرت امیر فرمودن من در تمام مسائل حکومت و مدیریتی فقط یک جا رو مردم از شما مخفی نگه می‌دارم، اونم نه به علتی که شما بیگانه و نامحرمید، بلکه به علت که اگه بخوام به شما بگم دشمنان هم متوجه میشن و به شما ضربه میزنن. من فقط یک چیز رو در حکومت مخفی میکنم و اون مسائل حساس امنیتی و اطلاعاتیه. بقیه در حکومت من اگر یک مورد دیدید که من مخفی کاری کردم در مسائل مالی، مسائل مدیریتی، در مسائل فلان، حضرت میدونید چه فرمودن؟ فرمودن فانا خائن، من خائنم. این جمله حضرت امیره، معصوم علی الاطلاق، ولی خدا که حکومتش به انتخاب پیامبرم نیست، به نسب خداوند در قدیر. این میگه انا خائن. ایشون میگه اگر دیدید مردم من اونطوری که وارد حکومت او از وقتی از دارالحکومه میان بیرون لباسی پوشیدم و زندگی دارم و مرکبی دارم غیر از اون چه که با او وارد حکومت شدم، فانا خائن، من به شما خیانت کردم، من دست خالی آمدم، دست خالی بر میگردم. و وقتی شهید شد، ایشون میدونین دیگه، امام حسن سلام الله علیه بعد از شهادت ایشون سحر 21 رمضان نماز صبح رفتن مسجد خوندن، گفتن که مردم دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود. این تعبیر امام حسن علیه السلام راجع به حضرت امیر، دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود. با جیب خالی حکومت کرد بر نصف جهان و رفت. عقلانی، اخلاقی، سریع، شفاف. وظایف و اختیارات و محدودیت‌ها شفاف، مردم باید بدونن، وقت عصبانی هم نخواهند شد. مدیریت در اتاق شیشه‌ای. یک نمونه دیگه، بیماری‌هایی که برای مدیریت شمردن. یعنی محور دوم عرایزمه. یه بیماری‌هایی برای مدیریت شمردن. تو بحث‌های عقلایی هم بحثو می‌کنم. ببینید که برای تمام این بیماری‌های مدیریتی در منابع اسلامی چقدر شفاف و دقیق و ریز راه حل داده شده. مدیریت سالم رو چی تعریف میکنن؟ میگن در جوامعی که سازمان یافته نیستن، مدیران بر اساس توانایی و عرضه و کارآمدی و قابلیتشون انتخاب نمیشن، به خاطر ظرفیتشون، تجربهشون، سعی صدرشون در جای خود و قاطعیت در جای خود انتخاب نمیشن، بلکه بر اساس روابط شخصی انتخاب میشن، بر اساس روابط فامیلی انتخاب میشن. کسانی مدیر میشن که صلاحیت مدیریت ندارن، توانشو ندارن، همین جوری آمدن. یک از مشخصاتیه که امروز در آخرین بحثایی که تو حوزه مدیریت میشه به عنوان شاخص میگن. این جزو اولین شاخصهاییه که در قرآن و در سنت به کار میره. وقتی در حضرت یوسف میفرمان که قرآن میفرماد که ایشون گفتن مسئله مدیریت اقتصادی مصر رو به من بدید، استدلالشون چی بود؟ انی حفیظ علیم، من حفیظم و علیمم. علیم یعنی کارشناس، کاردانم، میفهمم چیکار کنم، متخصصم، این کارو بلدم. حفیظم یعنی امانت دارم و سرمایه ملی رو حفظ میکنم، نمیذارم نابود بشه، نمیذارم اقتصاد و سرمایه ملی نابود بشه. آقا قرآن میفهمد لا تؤتوا السفهاء اموالکم، التي جعل الله لكم قياما. می‌فرماد مال، ثروت، اقتصاد باعث قوام و سرپا موندن جامعه است. بعد می‌فرماد مدیریت اداری مالی خانواده و جامعه را به دست سفیهان ندهید، حرام است. یعنی هر کسی که تو کار خودش سفیه، سفیه به اینجا به معنی خلوچل نیست، چون اون سفیهی که خلوم اینهای او که دیگه بهش مدیریت نمیدن، این سفیه سفاهت نسبی، سفاهت بسته به اون کاره. در مدیریت اقتصادی سفیه تشریف دارم. هر کدوم توی کاری که بلد نیستید سفاهت دارید. سفاهت یعنی اینجا که نمیدونی، قدرت داوری عقلانی نداری، مدیریت عقلانی نداری. قرآن حرام میکنه که مدیریت اداری مالی رو در جامعه اسلامی دست افرادی بده که اینا شعور او کار ندارن، سفیهن، اهل او کار نیستن، ولو آدم های خوبی هم باشن. اینا چقدر ما تو مباحثمون داریم، اینا به عنوان شاخص های مدیریت در دنیا مطرح میشه که آقا کسانی که قدرت مدیریت ندارن با فشارهای ناشی از تصمیم گیری های مدیریتیشون واکنش های غیر طبیعی نشون میدن و بسیاری از تصمیماشون منطقی و عقلانی نیست. یه تقسیم بندی کردن راجع به بیماری های مدیریتی، من فقط اشاره میکنم، توضیح نمیدم. ببینید برای تک تک اینا راه حل اسلامی هست. مثلا اینکه بعضی مدیریت ها تصمیم های ناگهانی و غیر قابل کنترل میگیرن، بعضی مدیران عصبانیت هاشون غیر قابل پیش بینی است، تحریکات رفتاری شدید دارن، تو بنبست های مدیریتیشون تو لحظات سخت و حساس تصمیم گیری واکنش های نامعقول و تند نشون میدن. این یک بیماری، یک مدیریت بیمار شناخته میشه امروز. خب برید تو روایت ما ببینید چقدر در مورد شتاب زدگی در مدیریت چقدر نهی شده. من خب میگم ما مشکل نظری نداریم، جنگ روانی همین که ما تو عمل شکست بخوریم. یه نوع مدیریت بیمار دیگه میگن مدیریت مقررات زده است. تو متون آموزش مدیریت میگن امروز مدیریت مقررات زده، یعنی به لحاظ شخصیتی اینا رو به بعضی بیماری‌های روانی اصلا نسبت میدن، میگن شخصیت آنانکاستیک دارن اینا به اصطلاح. اینا به جایی که اینا نسبت به برقراری یه نظمی که پیش داورانه تو ذهن خودشون تعریف کردن وسواس بیش از حد نشون میدن و تو عملش هم هیچ نوع انعطاف و عقلانیتی به کار نمیبرن. به جای اینکه مقررات و قوانین رو در خدمت حل مشکلات و معضلات اداری در بیارن، با اون چارچوب‌های غیر قابل انعطافی که تو ذهنشون ساختن، با همین قوانین معضل اداری درست میکنن. یعنی عدالت رو قربانی مصوبات کردن، نفهمی که این مصوبات ابزار اجرای عدالتن، جای هدف و وسیله رو عوض کنی. این به عنوان یک نمونه دیگه از مدیران بیمار، بیماری مدیریت شناخته میشه. خب باز ببینید راه حل اسلامیش ما چقدر داریم در باب، در روایات در قرآن کریم در باب اشاره شده. مدیرانی که مقررات رو در خدمت حل معضلات اداری در نمیارن، بلکه معضل اداری می آفرینند و حرکت سیستم اداری رو کند میکنن و کاری میکنن که مردم راحت‌تر به مشکلاتشون نرسن، به جایی که به مشکلاتشون حل بشه. اینها از درک نظریات متفاوت ناتوانند. چقدر ما روایت داریم در این باب که مشورت پذیری مدیران و ای که بتونن درک بکنن راه حل‌های مختلف، امکان‌های مختلف رو بر سر حل یک مسئله، از خلاقیت و نوآوری کارکنانشون گریزانند. یک بیماری دیگه تو مدیریت که باز در روایت ما علاجش هست در فرهنگ تفکر اسلامی حکومت دینی، مدیران میگن مدیرای نمایشی‌اند. مدیر نمایشی میگن شخصیت هیستریک داره به لحاظ روانی، یعنی یه بیماری روانی، یه مشکل بیماری روانی هم هست که تو مدیریت خودشو نشون میده. میگه اینا کسانی هن که تظاهر میکنن به نوآوری و تظاهر میکنن که از نرمهای شناخته شده برترند و دوست دارن مدام ستایش بشن و تملق بشنون و خودمحور و خودبینند، به موقعیت خودشون بیشتر از مسئولیتشون، مسئولیت اداریشون فکر میکنن. یعنی هر روز که میان سر کار هدف اصلیشون اینه که من چجوری موقعیت خودم رو حفظ کنم، هدفشون حل مشکل مردم نیست. بیماری دیگه که تو مدیریت ها میگن بیماری مدیریت بی‌اعتماد، که میگن رفتار شکاکانه است نسبت به مدیران، بی‌اعتماد نسبت به همه نیروهای خودش و به مردم. هر مخاطبی که میاد این اصلا اصل رو بری میذاره که این دزده و دروغگوه. درست برخلاف باز تعابیر اسلامی که میگن با حسن ظن و با اصالت صحت با همه مواجه بشید، مگه که دلیل علیش داشته. اصل اینه که همه درستن مگه که ثابت بشه که خرابن و خلافکارن. اصل اینه که همه خلافکار و دروغگو و دزدن مگه که ثابت بشه آدمای درستین. و هم تو جامعه اسلامی در این حال باید هوشیار باشن. میگن که این نوع کسانی هستند که شخصیت‌های پارانویک دارن که مدام خودشون رو در معرض توطئه دیگران می‌بینن، مدام فکر می‌کنن که همه دارن برنامه‌ریزی می‌کنن که این شکست بخوره و همه غرض دارن و هیچ کس ارزش واقعی اینها رو نمی‌دونه و حساس نسبت به دیگران، عکس‌العمل‌های شدید در مورد خطاهای کوچک، همینطور بیماری دیگه، بیماری میگن مدیرایی که صرفاً واکنشی و عکس‌العملی تصمیم می‌گیرن، متزلزلن، ثبات شخصیت ندارن، تصمیم‌های مدیریتیشون رو بر اساس موقعیت‌های متفاوت و متعدد عاطفی اعمال می‌کنن. بیماری دیگه میگن مدیر مضطربه، اضطراب در مدیریته که همیشه تو یک وضع غیر عادی و غیر مطمئنه، شدیداً تحریک‌پذیره، بداخلاقه و افسرده است و دیگران رو هم کاری میکنه که نتونن راحت تصمیم بگیرن و عمل بکنن، رفتارش آشفته است. اشکال دیگه تو مدیریت میگن مدیر سلطه‌جوست، مدیر دیکتاتوره که به خودش اعتماد به نفس نداره، مدام از ترس ای که ناتوان باشم و شکست بخورم رنج میبره، تصمیمهاش تحکمی است برای اینکه سلطه‌شو بر نیروهاش حفظ کنه و بر ارباب رجوع، و با این منطق مدیریت نمیتونه مشکلات رو حل بکنه. تعریفی که کردن اینه که مدیر سلطه‌جو مدام میگرده آدمای ضعیف بی شخصیت رو دور و بر خودش میچینه، برای که میدونه از اینا میتونه در برابرش اینا سوال نمیکنن، انتقاد نمیکنن، حرف نمیزنن، هر چی بگه به حرف میکنن. شما ببینید چقدر ما روایت داریم در این باب. اصلا نه که افراد، البته در اداره بالاخره رئیس و مرؤوس مدیریت یعنی که نوع اطاعت باید باشه، اما این که آدمای ضعیف چاپلوس رو دور خودت بچینی و منتقد رو حذف کنی، من فقط یک روایت رو به شما میگم. حضرت امیر سلام الله علیه به مالک میفرمان حکومت اسلامی داری در شمال آفریقا تشکیل میدی. این خواهش میکنم دقت بکنید، نمیگن انتقاد پذیر باش. 10 قدم جلوتر میگن بگرد کسانی که، این گوش کنید خیلی مهمه، کسانی که زبانشون از بقیه تلختر است، منتقدترن، دیرتر قانع میشن، عیبای تو رو بیشتر بهت میگن، عیبای مدیریتی رو بیشتر بهت میگن، بگرد اینا چیکار کن؟ اینا رو نزدیکترین حلقه به خودت قرار بده. کجای دنیا این حرفات تو، حتی تو تئوری هست، تو تئوری در نظام علوم سیاسی حد اکثر میگن آقا اجازه بدید منتقد انتقاد کنه. حضرت امین میگه نه، منتقدین صالح دلسوز رو پیدا کن، اینا رو بیار نزدیکترین حلقه مشاوران خودت قرار بده، بذار اینا عیباتو بگن، چون اگه اینا عیباتو گفتن و اصلاح شدی نظامت میمونه، مدیریتت میمونه و موفقه، اگر نه سقوط میکنی. حتی اگه دنیا هم میخوای اینجوری باید عمل کنی. یا مدیر مقلد. مدیر مقلد کیه؟ مدیری که واقع بین نیست، تصمیماش و رفتارهاش ریشه هایی در واقعیت نداره، 4-5 تا کلیشه و الگو جلوی چشمش گذاشتن، این تا آخر عمرش طبق همون کلیشه ها عمل میکنه. نه اگه 2 میلیارد سار مدیر باشه، یک تغییر مثبت توی تشکیلاتش به وجود نمیاد، همینجوری کلش میندازه پایین میره تا آخر. مدیری که هیچ نوع خلاقیتی نداره، عقل ابزاری نداره، قدرت حل مشکلات رو نداره، قدرت تجدید نظر در بعضی روش ها رو نداره، نمیتونه مشکلات رو حل کنه، ثابت جامد مقلد و مدام موقعیت‌های وهمی تو ذهنش تصور میکنه و عمل میکنه، وهم رو با واقعیت اشتباه میکنه. حالا روایت ممکنه دیگه نرسم همه‌شو بخونم، یه روایت از جمله در رابطه با همین مورد من فقط اینو الان عرض بکنم نقدن. حضرت امیر میفرمان که از مردم دور نباشید، بچسبید به مردم، همین تعبیری که روایتی که خوندن شبیه این، اگر مجبوری فاصله از مردم و از ارباب رجوع داشته باشی کوتاه باشه. تو میگی من همش که نمیتونم بشینم تو راه رو که اونم مردم که کارامو بکنم، بکن، اما فاصله نیفته بین ارتباطت با ارباب رجوع، بذار بیان جلوت واسن به فحش بدن. تو روایت داره اگر مردم به شما فحش بدن در حالی که شما مستحقش نیستی، برای تک تک اون فحشا به شما پاداش خواهند داد، بذار فحشت بدن، فحشای مردم رو تحمل کن، فحش ارباب رجوع رو پاداش داره، ثواب داره، مثل جهاد، مثل نماز شب. او فوش میده تو لبخند بزن. اینا تو روایت تو مثلا میگه او به شما اهانت میکنه شما لبخند بزنید. بعدم نه که لبخند بزنید دیگه هیچ کاری نکنی. لبخند بزن بعدم بگو آقا مشکلت اینه، راه من اینه، اینقدر شو فلان. یک تعبیری که فرمودن حرام است در اسلام، در حکومت اسلامی، اینه که مسئولین برای که خودشون راحت باشن بگن تا اینجاش به من مربوط بود، بقیه‌اش دیگه به من مربوط نیست. فرمودن این خیانته. یه وقت واقعا در اختیاراتت نیست، خب باز تلاش تو بکن اون نفر دیگه که در اختیارش هست باش تماس بگیر، بگو آقا این کارشون حل کن، دکش نکن، سرکار نذار مردم رو. تو روایت این همه حکومت اسلامی دو جزئیاتش تعریف شده. فرمودن سرکار نذارین مردم رو، پاسکاریشون پاسشون ندینین و رو بر و نگو تا اینجاش به من مربوط بود بقیهش به من مربوط نیست. وقتی این تعبیری که اینجا عرض کردم تو مباحث علم مدیریت، حالا اینا میگن که آقا مدیریت بیمار مدیریت، یکیش هم یک مدیریت مقلده، یکیش هم یک مدیریت متکبره که ارتباط با مردم نداره. نتیجش اینه، ببینید میگه مدیریت های اینجوری خود رو در خودشون رو در ابعاد غیر واقع بینانه تعریف میکنن و کارهای غیر ضروری میکنن و کارهای ضروری رو نمیکنن و مدام میخوان کارمنداشون و مردم رو فریب بدن. هم کارمنداشون رو فریب میدن هم مردمی که رجوع میکنن. حالا شما ببینید 1400 سال پیش از تعمیر چی میگن. فرمودن اینایی که از مردم فاصله میگیرن، تو مردم نیستن، چشم در چشم ارباب رجوع نیستن، تو اتاقاشون رو درا رو بستن، احترام نمیذارن به نیازها و حوائج مردم، این شعبتون من الضیق، این احتجاب حاکمان از مردم، این باعث یک نوع تنگنایی خواهد شد در مدیریت و در زندگی مردم و قلت و علم بالامور باعث کم شعور شدن مدیران میشه. این تعبیر از تعمیره. میگه مدیرانی که با ارباب رجوع ارتباط ندارن فاصله میگیرن، اینا کم 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 شعور و کم عقل میشن و قلت امور، قلت علم به امور، واقعیات رو نمیفهمن تو جامعه چه خبره. یعنی شما نمیفهمید بین قشر صنعتی، کشاورز، نمیدونم دامدار، نمیدونم معدن کار، همه کسایی که اصلا تو بازار مالیات، نمیدونی واقعیت چیه. یک چیزایی خودت برای خودت میبافی، یک چیزای دیگه تو جامعه جریان داره. وقت میدونید از جایی شروع میشه سقوط یک مدیریت، از جایی شروع میشه که مردم تو جامعه یک وضعی داشته باشن، این تو ذهنش یه وضع دیگه ایه، نمیفهمه تو جامعه چه خبره. اصلا میگن حکومت غیر مردمی به این دلایل سقوط میکنه که مسئولینش، مدیرانش یه چیزایی براشون مهمه در حالی که تو جامعه برای توده مردم یه چیزای دیگه ای مهمه و اینا نمیفهمن. یعنی شکاف ارزش ها، فاصله میفته بین مهمهای اونا و مهمهای اینا. عین این عبارت ببین حضرت امیر چی میفرمان. فرمودن اینا که رابطه ندارین آگاهیتون از واقعیت های جامعه کم میشه و این باعث میشود که کارهای بزرگ، همین که میگن ابعاد غیر واقع بینانه، کارهای بزرگ در نظرشون کوچیک میشه. مدیران میگن این که خیلی مهم نیست، در حالی که بیرون تو جامعه این خیلی مهمه، مردم حساسن، ناراحتن، مشکل دارن، این میگه این مهم نیست. چیزی که مهمه این میگه مهم نیست، وقتی چیزی که اصلا مهم نیست این میگه مهمه. حضرت امیر میفرمان که یکی از آثار مدیرانی است که از مردم فاصله دارن. اینا مدیر اسلامی نیستن، مدیر اسلامی نیست، ریش هم میخوای داشته باش داشته باش، اسلامی نیستی. تو مناسک شخصیت مسلمان ممکنه باشی، مدیریت تو ضد اسلامیه. اصلا این ترویج سکولاریزمه، سکولاریزم عملی کمر ما رو میشکنه، نه سکولاریزم نظری. فرمودن که اگر از مردم دور باشن مدیران، یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، نمیفهمن بیرون تو خیابون، تو کوچه، توی مزرعه، توی کارخونه داره چی میگذره، تو بازار مردم چی دارن میگن، نمیفهمن. بعد چه اتفاقی میفته؟ فیسقر عندهم الکبیر، مسئله بزرگ براشون میشه کوچیک. و یعظم الصغیر، مسئله کوچک براشون میشه بزرگ. یه چیزی از نظر تو خیلی مهمه که اصلا برای مردم مهم نیست، میخندن بهت. یه چیزی برای مردم خیلی مهمه از نظر تو ارزش و اهمیتی نداره، میگه حالا ولی خیلی مهم نیست. از این بدتر، ارزشا جابجا میشه. فرمودن یقبه الحسن، خوبی میشه بد، و یحسن القبی، بدی میشه خوب.
مدیرانی که با مردم ارتباط ندارن نمیفهمن تو جامعه داره چه اتفاقاتی میفته، یا براشون مهم نیست، میگن ما رئیسیم، حقوقمون رو میگیم، کار خودمون رو به ما چه. فرمود اینا کم کم نمیفهمن معنی خوب و بد رو، نمیفهمن، فکر میکنه کار خوب بده، کار بد خوبه، اصلا ارزش و ضد ارزش تو ذهنشون جابجا میشه اینا. و یشاب الحق بالباطل، حق و باطل با هم مشوب و مخلوط میشه، وقتی که معلوم نمیشه کی حق کی باطله، چی حق چی باطله.